ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. اعتراضات سراسری در ایران برای 33 روز متوالی ادامه یافت. ایران از اتباع خود خواست اوکراین را ترک کنند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس نسبت به کاهش شدید گاز و پیامدهای آن هشدار داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. اعتراضات سراسری در ایران برای 33 روز متوالی در 10 شهر ایران ادامه دارد. بنابر ویدیوهای دریافتی شهروندان ایرانی پنجشنبه شب و در ساعات اولیه بامداد جمعه، مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران، زاهدان، اصفهان، سرندج، تبریز، رشت و دهگلان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
اینجا خوچان 28 مهر زن زندگی آزادی
اعتراضات مردم اصفهان.
در این میان تظاهرات گسترده‌ای نیز در شهرک اکباتان تهران برگزار شد. خبرها حاکی از این است که تظاهرات دانشجویی نیز در روز پنجشنبه در بیشتر دانشگاه ایران ادامه یافت و در ادامه گروهی از معترضان در مقابل اداره نظام پزشکی مشهد تجمع کردند.
حکومت بچه کش
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از ایرانیان ساکن اوکراین خواست برای حفظ نجات و امنیت خود آن کشور را ترک کنند. در اطلاعیه وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به تشدید درگیری‌های نظامی به کلیه اتباع ایرانی توصیه شده از سفر به اوکراین خودداری کنند. این هشدار وزارت خارجه ایران دو روز پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل و بحث درباره استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای حمله به زیرساخت‌های اوکراین منتشر شد. آمریکا، اروپا و اوکراین با اشاره به مدارک و شواهد خود می‌گویند ارتش روسیه با استفاده از پهپادهای نظامی ایران به اهداف غیر نظامی مانند تأسیسات آب و برق اوکراین نیز حمله می‌کند. مسکو و تهران به رغم اینکه دولت اوکراین چندین پهپاد سرنگون شده ایرانی را به نمایش گذاشته، استفاده از پهپادهای نظامی ایران در جنگ اوکراین را رد کرد. دولت اوکراین در صدد قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران و افزایش فشارهای بین المللی به تهران است. فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نسبت به کمبود شدید گاز و برق و پیامدهای امنیتی سیاسی آن هشدار داد. آقای حسنوند در پیامی توییتری نوشته است بر اساس پیشبینی‌ها در زمستان سال جاری ایران با کمبود بیش از 230 میلیون متر مکعب گاز روبرو خواهد بود. به گفته او عواملی چون نبود سرمایه گذاری و تحریم سبب شده است که کشور با شرایط ناترازی روبرو شود. به گفته او کاهش تولید گاز سبب تعطیلی کارخانه ها در تابستان و زمستان می شود و بیکاری کارکنان و نبود تولید به عدم صادرات و ارزآوری منجر خواهد شد. آقای حسنمند تاکید کرده به دلیل خشکسالی ها بیشتر نیروگاه های برق آبی کشور هم که در خوزستان هستند از مدار تولید برق خارج شدند. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید و حالا میتونین شنونده گفتگوی ویژه از محمد زرقامی باشید.
جمله آخر را چند بار نوشت و پاک کرد. باید به قول خودش تصمیم میگرفت کجا بایستد. نوشته بود نه خفه خون میگیرم و نه زیر بار ذلت زندگی میکنم. بالاخره دکمه ارسال را با این جمله نهایی کرد. تا وقتی که این حکومت غرق به خون هموطنانم پابرجاست، از سمت هیئت علمی استعفا میدهم. اما این اولین تصمیم جریانساز انسی عرفانی استاد فیزیک دانشگاه زنجان در زندگیش نبود. دختری که در یک خانواده مذهبی بزرگ شده بود، تا 30 سالگی حجابش را مانند همان عکس حساب کاربریش در تارنمای دانشگاه زنجان که دیگر از دسترس خارج شده محکم حفظ کرده بود. در 30 سالگی بود که تصمیم دیگری گرفت. از تحصیل در آلمان که فارغ شد، به خودش قول داد بی حجاب باشد و سر تصمیمش قیدی هم گذاشت: هیچ جا و به هیچ وجه. من محمد زرقامی هستم و دعوت میکنم با مهمانم انسیه عرفانی، استاد سابق فیزیک دانشگاه زنجان که هم اکنون برای گذران یک دوره آموزشی 3 ماهه در ایران به سر نمیبرد، همراه شوید تا از پیدا و پنهان یک تصمیم بشنویم. این اتفاقی که شما هم بهش پیوستید و اعلام انصراف کردید از اینکه بخواین ادامه بدین تدریس کردن تو دانشگاه، رو به کجا برمیگرده؟ یعنی این یه اقدامی بود که از مدت‌ها پیش بهش فکر می‌کردید، یا شرایط رو دیدید، یا به هر حال خب شاید برای منی که دارم این سوالو می‌پرسم اینجا هم جای پرسش داشته باشه که خب شما چون بیرون بودید فکر کردید که بهتره که دیگه برنگردید و اصلاً اعلام اعتراض هم بکنید به این شکل.
مسئله اینجاست که شما به این موضوع از مدت‌ها قبل فکر میکنید، به خاطر اینکه شما بالاخره یه زحمتی کشیدید، یه درسی خوندید و خارج از ایران هم تحصیل کردید، ولی با این هدف که به کشورتون خدمت کنید و یه کار مثبتی انجام بدید برگشتید. من سال 1390 برگشتم ایران، 91 سال 2012 بود بعد دکترا، و واقعا فکر میکردم که میتونم کار مثبتی انجام بدم. ولی هر سال که میگذشت میدیدم نه، جو دانشگاه‌ها اونقدر بد هست که شما اولا نمیتونید اون چیزهایی که تو ذهنتون هست به رسیدن به یک دانشگاه ایدئال رو که اون طرف دنیا دیده بودید رو بتونید انجامش بدید. و من همیشه تو ذهنتون بود که نباشید که تو این شرایط و تو این سیستم یه موقعیتی پیدا بکنید که حداقل از علمتون بتونید استفاده بکنید، حالا بگذاریم که شرایط خارج از کشور خیلی متفاوت است.
اینجا فقط مختص دانشگاهی بود که شما تدریس میکردین؟ چون تا اونجایی که من اطلاع دارم شما زنجان بودید، یعنی این زنجان فرق میکرد مثلا با جایی مثل تهران؟
نه، من دانشگاه تحصیل و تکمیلی زنجان بودم. قبلش هم به عنوان پستاک حدود 2 سال و نیم تو پژوهشگاه دانشگاه بنیادی بودم. این تنها تجربه‌ام تو ایران فقط دانشگاه تحصیل و تکمیلی پای زنجان نبود، پژوهشگاه دانشگاه بنیادی هم بودم که یکی از به ظاهر بهترین های ایرانه توی فیزیک و ریاضی. ولی مسئله اینجاست که اونجا هم جوش مثل جاهای دیگه بود، هیچ فرقی نمی‌کرد. یعنی اونجا هم
جو چجوری بود؟
جو این که شما کاملا متوجه می‌شدید که همه چیز تقریبا سیاسیه تو محیطی که دارید کار می‌کنید. از استخدام آدمایی که اونجا دارن کار می‌کنن و مسائلی که پیش میاد متوجه می‌شدید که تنها ارزشی که شما به عنوان یه پژوهشگر دارید فقط تعداد مقالاتتونه. اینکه کیفیت مقالاتتون چی هست و کجا واقعا دارید چاپش میکنید خیلی محلی از اعراب برای افراد نداشت، و اینکه چه چیزهایی رو باید تدریس بکنید، کیفیت دانشجوها خیلی پایین اومده بود. خب کاملا مشخصه که وقتی شرایط کشور مناسب نیست دانشجوهای خیلی خوب جا پیدا میکنن و از ایران میرن، و متاسفانه اونایی که میمونن کسایی هستن که یا واقعا دلشون میخواد تو کشور بمونن و تحصیل بکنن، یا شرایطش رو پیدا نمی کنم برم بنا به دلایل مالی و خانوادگی و چیزهای دیگه.
و شما کدوم جزء کدوم گروه بودید شما تو این مدت؟ یعنی این که به هر حال شما تونسته بودید که توی همین سیستمی که الان میگید استخدام بشید دیگه، یعنی تو این سیستم کار پیدا کنید بتونید یه جایگاهی داشته باشید.
من 10 سال پیش که برگشتم ایران اصلا میتونستم برنگردم، یعنی تصمیمی بوده که گرفتید که برگردید، یعنی یه موقعیت رو داشتید که از دست دادید خودتون به خواسته و برگشتید به ایران به هوای این که الان که بالاخره یه تحصیلاتی دارید و مدرک دکترا گرفتید و یه چیز ایدئالی رو اون طرف دیدید، شاید بتونید این رو توی کشور خودتون هم اجراش بکنید. یکی از مشکلات اساسی که وجود داشت مشکل تحریم ها بود. مثلا شما نمیتونستید از همکار خارجیتون دعوت بکنید که بیاد ایران و شما یه مدرسه یه کارگاه آموزشی بگذاری، یه کنفرانسی برگزار بکنه، نه هزینش بود به خاطر مسائل مالی، نه به خاطر شرایط سیاسی. این آدم مثلا میتونست ویزا راحت بگیره و بیاد، و بعد از این قانون ترامپ که اصلا دیگه خیلی از همکارای خارجی هم که با هزینه خودشون به ایران اومده بودن، حتی دانشگاهشون دیگه برگزارشون گرانت نمیدادن به ایران سفر بکنن، یا خودشون دیگه تمایل نداشتن چون گرفتن ویزا براشون برای آمریکا خیلی سخت میشد.
چرا مسائل سیاسی تاثیر داشت؟ حالا جدا از اینکه دولت ترامپ یک تصمیماتی گرفته بود که شرایطو سخت‌تر کرده بود، از اون سمت وقتی نگاه میکنید در خود ایران شرایط چجوری بود؟ آیا خود دانشگاه و مسئولینش همراهی میکردن، یا حالا نهادی که مثلا مرتبط بود بین دانشگاه و وزارت امور خارجه؟
ببین مثلا اگه شما خواستید همکاری رو مثلا از آمریکا یا انگلیس دعوتش بکنید، مطمئن بودید که این آدم ویزا نمیگیره. هر چقدر مثلا دانشگاه شما نامه بنویسه یا تلاش بکنه که آدمی رو تو وزارت خارجه پیدا بکنه که بگه این شخص مثلا اگر بیاد خیلی برای اهل کشور خوبه.
پس این از طرف خود جمهوری اسلامی بود، یعنی جمهوری اسلامی نمیخواست که اون آدم‌ها بیان داخل ایران.
خب برای فکر می‌کردن خب اینا مثلا ممکنه از با انگلیس میان مشکل ایجاد بکنن، ولی شما این آدما رو نمی‌تونستید دعوت بکنید. تو بعضی از رشته‌ها که خب خیلی حساس بود که ممکن بود و دولت فکر بکنه که میتونه به مسائل امنیتی اینها ربط داشته باشه، خب دست همکارا خیلی سخت‌تر بود. مثلا من دوستانی داشتم که کارشون ژئوفیزیک بود و خب باید مطالعات ژئوفیزیکی تو کشور انجام میدادن، خب همکاران خارجیش مثلا از کشور اروپایی هم نمیتونستن دعوت بکنن چون میگفتن که ممکن اینا مثلا تو دادگیری‌هاشون دنبال چیز دیگه‌ای باشن. به وجود اینکه ممکن بود واقعا اینطوری نباشه ها، ولی خب اجازه نمیدادن این همکارا رو دعوت بکنن. رشته‌های دیگه هم ممکنه معذوریت‌های خاص خودش رو داشته باشه.
حتما میدونید میشه گفت که تقریبا یک سال، شاید بیشتر از یک سال، یک چیزی به اسم دانش بنیان، صحبتیه که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ازش زیاد صحبت می‌کنن، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای. این داستان دانش بنیان کاملا با اون چیزی که الان شما دارین میگین خب در تضاد قرار میگیره.
این دانش بنیان مال یک سال پیش نیست. از یک سال پیش خیلی بولد شد به خاطر اینکه امسال رو به اسمش نامگذاری کردن. از سالها پیش وجود داشت و به خصوص اکثر دانشگاه‌ها جای به اسم پارک فناوری و پارک رشد و اینجور چیزا داشتن، که واقعا باید بگم که مکانی بود برای اینکه شما فقط پول بگیرید و هیچ کاری انجام ندید، و کسانی که پروپوزالایی که میفرستادید براشون بررسی می‌کردن اکثرشون تو می‌دیدید آدمای علمی نیستن، فقط کارشناسن. کارشناس اینا که نگاه میکنن که ببینیم این پروژه در راستای اون چیزهایی که میخوان هست یا نه نیستش، و اکثر مواقع کار خاصی تو این دانش بنیان اتفاق نمیاد. شما تو دوره کرونا دیدید دیگه چه پروژه‌هایی از این دانش بنیان‌ها در اومد، نمیدونم کرونا یاب و نمیدونم واکسن سازی و اینجور چیزا، و کاملا مشخصه که کسانی فقط میتونن این گرانت‌های با مبالغ بالا رو بگیرن، یه ارتباطی با سیستم داشته باشن. خود من برای یه پروژه در مورد ساخت تلسکوپ میخواستم باشون همکاری بکنم و بفرستم، اصلا متوجه شدم که انگار هیچ مسئله علمی برای اینا مهم نیست، مهم اینه که آخر سر نتیجه‌ای که از این پروژه در میاد بیرون چقدر نشون بده که اینا یه کار خاصی انجام دادن، و الا مسئله علمی اصلا اولویت این سیستم ها نداره. حداقل اون چیزی که من در زنجان تجربه کردم و بعید میدونم دانشگاه‌های دیگه هم شرایطشون بهتر باشه، شما از نتیجه نهایی این سیستم های دانش بنیان کاملا دارید میبینید که هیچ خروجی درستی نداره، و وقتی مقایسه میکنید این دانش بنیان‌ها رو با اون چیزی که خارج از کشور وجود داره که عملا هدفشون این هستش که ارتباط بین سنت و دانشگاه رو انجام بدن، میبینید که اصلا سیستم ایران زمین تا آسمون با اون چیزی که خارج از کشور وجود داره کاملا متفاوت هست. و
یعنی شما فکر میکنید یک نمایش بیشتر؟
من فکر میکنم برای بیشتر فساد نهادینه شده که دانشگاه هستن، عملا همه فکر میکنن که دانشگاه ها از لحاظ مالی جزو تقریبا پاکترین جاهایی هستن که یک کشور وجود داره، به خاطر اینکه نهایتش اینه که شما حقوق هیئت علمی دانشگاه ها رو پرداخت میکنید که خود هیئت علمی نقشی توش نداره، و اینکه برای بعضی از پروژه‌های پژوهشی اینها شما یه بودجه در اختیار دانشگاه ها میگذارید. این فکر میکنم این مکان های دانش بنیان بیشتر جایی هستن که پولشویی در حوزه علمی انجام میشه، و البته بعضی از دانشگاه هم هستن که مطمئنن احتمالا تو دانشگاه تهران اینا خیلی نزدیک هستن به حکومت و سیستم، مسلما کارهایی انجام میدن در مورد این پروژه های دفاعی و نظامی و اینها، ولی خب مسلما اینا اونقدر مخفی هستن که ماهایی که هیئت علمی ساده دانشگاه بودیم خب در جریانشون نبودیم، شاید از اینها یه برونکردی دارن، ولی خب همه دانشگاه ها رو تو اینجور پروژه ها سهم نمیکنن.
شما که حالا تعریفی که از خودتون میدین یک عضو هیئت علمی ساده دانشگاه بودید، شرایط اخیر رو چجوری دیدین؟ یعنی چه چیزی شما رو رسوند به اونجا که فکر کنید که الان موقع این هستش که استعفا بدین، و آیا وقتی استعفا